که شب تو دانشگاه موندم با دانشجوی دیگه، به همین که اون اطلاعیهی که اعتراض به روند دانشگاه بود، البته دانشجوها دور من حلقه زده بودن خیلی مشخص بودن، ولی از صدا اینا من بودم دیگه خوندم. و همین مسئله باعث شد که دوباره آقای دکتر میامی که معاون دانشجویی بود و میگفتن اون زمان از پرسنل خود ساواکم هست منو بخواد، و خلاصه کسانی که اون شب مونده بودن و یه عده‌ایو زندان بفرسته، یه عده‌ای هم اخراج کنه، و من جز اخراجی ها بود. و دوباره کنکور دادم و دیگه این بار دانشگاه اهواز رشته پزشکی قبول شدم و رفتم.
سال 49 میشد دیگه.
بله، در سال 49 تازه همسنای من وارد دانشگاه شده بودن. اینه که هیچ احساس این که حالا عقب موندم و اینام نداشتم.
به خودتون نگفتید دیگه اهواز اخراج نمیشم، من سرمو میندازم پایین فقط پزشک میشم؟
من تو دانشگاه اومده بودم که جو دانشگاه رو عوض کنم. برای این نیومده بودم که فارغ التحصیل بشم. ضمن این که پویایی در مسائل علمی و من یه اصل میدونستم، اما فقط هدفم این نبود. میگفتم اگه سرمو زیر بندازم و هیچ تغییر و تحولی تو دانشگاه نتونم بدم و از دانشگاه بیام بیرون، این خیلی ارزشی نداره. حالا در سال 2 یه اعتصابی دوباره تو دانشگاه اهواز پیش اومد و اون این بود که شاه میخواست بیاد دانشگاه اهواز بازدید و دانشجوها اعتراض کردند برای اومدن شاه. و اونجا توی اعتصابا من جز ردیف جلوی معترضینی بودم که نشسته بودم. یه دفعه گارد دانشگاه اومد یکی دو بار اولتیماتوم داد و بعدنم شروع کرد به گاز اشک‌آور پاشیدن و خلاصه با باتوم دنبال دانشجوها کردن و اینا رو کتک زدن. خب منم هم پشت دانشگاه هم یه زمینی بود که اینا آب داده بودن، خیس بود. همینطور که ما داشتیم فرار می‌کردیم، لنگه کفش من از پام در اومد تو این گلا. دلا شدم که این کفشمو بپوشم، یکی از این گاردیا به من رسید و یکی زد تو سر من. من دیگه نفهمیدم چی شد، ضربه مغزی شدم. و شروع کرده بودن یکی دوتا از این گاردیا با باتوم به همه جای من، طوری که تمام این پای من، دستم، اینا تیکه تیکه مثل بادنجون ورم کرده بود و سیاه شده بود جای این باتومایی که زده بودن. چند تا از این پسرهای دانشجو میرسن اینا منو برن تو بیمارستان. و بعد شب من دم غروب به هوش اومدم، برام بلیت میهن تور، یه بلیت برام گرفتن و خلاصه گفتن تو باید بری، گارد دنبال توه، اگه تو نری خلاصه تو رو میگیره. چون یکی از بچه‌هایی هم که خونش همونجا توی 24 متری بود، رفت از خونشون یه چادر سفید برای من و از این چادرهای خونگی که مشخص نشد، موقع روستایی از این چادرها سر میکردن، دادن به من و گفتن که تو رو هم بلیت گرفتیم و برو اونجا. من اومدم اونجا. حالا این جریان بعدش من چگونه برگشتم اینا بگذره، این که شما گفتین از دانشگاه اهواز فارغ التحصیل شدی، من به لطف خدا دوره بالینیمو چون جزء دانشجوی ممتاز بودم اومدم تهران خوندم در بیمارستان فیروزگر. و درست روزی که رفتم اهواز مدرک پزشکی عمومیمو بگیرم، برگشت توی اتوبوس بودم با همسرم که اونجا گفتن که انقلاب شد و تیکه به تیکه می گفت این صدای انقلاب اسلامی است، این صدای جمهوری است.
تو این وسط ظاهرن ازدواجم کردی، میخوام دوباره برگردیم یکم عقبتر.
ببینید من یه دوستی داشتم که خیلی با هم دیگه صمیمی بودیم و با هم در جلسات مرحوم آیت الله شاه چراغی شرکت میکردیم، جلسات اسلامی اونجا. ایشون ازدواج کرد و با همسرش قرار شد که بیان دانشگاه اهواز، هنوز من اهواز بودم، یه ماه عسل دو سه روزه بیان اونجا. وقتی اومدن اونجا، خب همسرش با من آشنا شد و با فعالیت‌های من و کارهایی که می‌کردم و این نوع چیزا. تو برگشت قطار به خانومش گفته بود ببین من یه استادی دارم که این از دانشجوهاست و این تفسیر قرآن میگه و عجیب این به درد طاهر دوست تو میخوره اینا. راستش من اون موقع اصلا خودم فکر ازدواج نبودم، همش فکر این تلاش و بدو بدو اینا، فکر کردم هنوز برای ازدواجم زوده اینا. خلاصه تو اینو معرفی کن، و شروع کرد معرفی اون دوستش. از این طریق خیلی خلاصه بگم، ایشون معرفی کرد و ما با هم دیگه آشنا شدیم و من گفتم نه من اصلا تو این برنامه ها نیستم و اینا، چون خیلی این که بعدها رئیس دانشگاه شهید بهشتی شدین دوستم آقای دکتر اصغریان جدی که یه پاشم تو جبهه از دست داد اینها، خیلی معتقده به این شده بود. خلاصه این شوهر ما رو، این معلمش اومده بود توضیح داده بود برای این که من رفتم اونجا، دوست خانومم یه همچی کسی، این خیلی به دردتون خوره، بیا بریم دانشگاه اهواز اصلا ببینش. خلاصه ایشونو بلند کردن به عنوان اینکه انجمن اسلامی دانشگاه اهواز برنامه رو تنظیم کرده بود، ایشونو دعوت کرده برای سخنرانی، آوردنش اهواز و اونجا به من معرفی شدن و ما اونجا یکی دو روز با هم دیگه مذاکراتی داشتیم و صحبت کردیم و بعد قرار شد که بیاد منزل، اومدن خونه و خواستگاری و اینو مسائل بود. ولی بعد چون جریانات اعتصابات دانشگاه اهواز پیش اومد بود و من از دانشگاه فراری شدم و در همون زمان منزل ما تحت محاصره ساواک بود، به دلیل اینکه یه برادر 14-15 سالم که دبیرستانی بود فرار کرده بود و گروهشون لو رفته بود، این فرار کرده بود، ساواک اومده بود خونه رو محاصره کرده بود. و خلاصه من با اون باتوما و اون مسائلی که بودم، صبح که اومدم خونه تا در زدم دیدم که یه آقای قد بلند هیکلمند با یه عینک تیره اومد در باز کنم، گفتش که چی کار داری؟ خاله منم با یه چادر رنگی سفید و واقعا میشلیدم مثل پیر زن ها، نمیتونستم راه برم. یه دفعه دیدم که مامانم از اون بالا گفتن که خانم برو امروز کار نداریم. یه دفعه این آقا دوباره زد تو سینه من دم کوچه، من نفهمیدی که گفتن کار نداریم، برو، و در و بس. منم حالا پاشدم میگم خدایا این چی بود، چی بود، چرا خونمون محاصره است؟ مگه جریان منو مثلا ساواک فهمیده؟ نمیدونستم برنامه برادرمو. خلاصه فقط خدا میدونه که چه حالیه داشتم. تنها چیزی که فکر کردم اگه خونه هر کدوم از فامیل که برم ممکنه ساواک خیلی سریع بتونه گیر بیاره و منو بگیر، فکر کردم خونه همون دوستم برم. رفتم خونه اون دوستم و بعد ایشونم حالا جریانش مفصله، ولی به شوهرش تماس گرفت و اومد و بلافاصله شوهرش گفت نه اینجا امن نیست، چون تو وارد اینجا شدی نیمه شب باید از اینجا بریم جای دیگه. خلاصه نیمه شب منو بلندم کرد و برد خونه پدر مادرش که اون موقع شهر را بود. حالا خونه اینا تو بهارستان بود، خیابون شاباد اون زمان، نمیدونم الان اسمش چی شده. خونه پدر مادرش شهرارا بود اونجا. خلاصه یه اون روز اونجا بودم، باز گفتن نه تو باید تغییر مکان بدی. دیگه خدا میدونه یه مدتی چه طولی کشید، آوارهی داشتیم. هر روز وقتی میخواستم از یه محلی برم یه محل دیگه، میرفتم از تلفن عمومی یه زنگ به مامانم میزدم، چون اون موقع که موبایل و این چیزا نبود. یه زنگ میزدم ببینم مثلا جریان چیه اینا، تا بعد از این که خونه از محاصره در اومد رفتم خونه.
بعد ازدواجی اتفاق افتاد و
خب اون موقع ما صحبتامونو با همسرم کرده بودیم، ایشونم یکی دو بار اومده بود منزلم، با پدر مادرم با همه آشنا شدن، ولی هیچ برنامه چیزی حال تحت عنوان نامزدی یا چیز دیگه نداشتیم، ولی تقریبا انتخابمونو کرده بودیم. شوهرم میره پلی پدرم و میگه که ایشون هیچ محرمی که سابقه نداشته باشه تو ساواک نداره، تنهایی هم صلاح نیست که بره تو اهواز، ممکنه به محض ورودش توی دانشگاه اینو بگیرم، بالاخره باید یه کسی باشه که آشنا باشه و اگر که شما صلاح بدونید ما یه محرمیتی بخونیم که من بتونم با این برم. پدرم گفته بودن که با خودش صحبت کنید هر جوری که خودش بگه. ایشون به من زنگ زد و این اینو به من گفت، منتها نگفت که من قبلش رفتم با بابات صحبت کردم. من به مامانم گفتم، مامانم شروع کردن به گریه کردن، چون برادرم زندان بود، زندان انفرادی بود و میدونستن که الان زیر شکنجه است. مثلا تو که بیوه نیستی اینطوری بخوای چیز کنی و دلم خونه، پسرم اونجاست، نمیدونم چی اینا. بهش گفتم که آخه مامان من خیلی ناراحتن از این جریان، و گفت ممکنه همین جریان برای خود شما هم پیش بیاد، تو هم همین سرنوشت رو پیدا کن. گوشیو گرفت با مامانم صحبت کرد. مامانم هم خب یه خانم بودن، محجوب اینا، گفتن هر جور پدرش میگه. بعد به من گفتش پس اگر پدرتون رضایت دادن، نگو من قبلا رفتم گفتن هر جور که خودش میخواد، اشکالی نه. گفتم شما برید با پدرم صحبت کنید. یه نیم ساعت سه ربع بعد ایشون زنگ زد و گفتش که طاهره خانم تبریک میگم، ما با هم محرم شدیم. من گفته بودم اگر پدرم رضایت بده، ایشون بلافاصله
پلیتیکی رفته بود.
آره بالاخره این عقد انجام شد.
هر بام دادان
یادها و خاطره ها را مرور می کنیم
در حیات خلوت.
بخشی از اخلاقیات و خصوصیات ایشون بود که باعث شد که من ایشون رو انتخاب کردم. ولی امروز که بعد از 40-45 سال ازدواج، در حقیقت از ایشون خصوصیات بیشتری رو من دارم که در اختیار شما میذارم. اولین خصوصیت ایشون در حقیقت باید گفت جامعیت ایشون هست. ایشون خب یه پزشک هست، در زمینه پزشکی با اشتغالات مختلفی که وجود داره، برنامه‌های مختلف، ایشون یک پدر دار بسیار خوب، یعنی وظایفشون نسبت به پدر، وظایفشون نسبت به مادر. در زمینه شوهرداری واقعا چیزی رو کم نمیگذارد در محیط خانه. در زمینه فرزندداری باید گفت که ایشون فرزندداری نکرده، فرزندپروری کرده. فرزندپروری به این مفهوم که همه وظایفشون نسبت به فرزند، چه قبل از انعقاد نطفه، در زمینه 40 روز روزه گرفتن، بعد در زمینه تمام وظایفی که در مورد بعد از انعقاد نطفه تا زمان تولد بچه، چه کارهایی باید بکنه، چه مراسم دینی رو باید داشته باشه، حتی سفرهایی رو برای این که این فرزند در رحم باید معنویت مکه رو در اختیار داشته باشه و و و و همه اینها رو ایشون به طور کامل انجام داده. ایشون شاید تنها کسی باشه که بتونه ادعا بکنه که من 6 فرزند رو به دنیا آوردم و شیر دادم به اینها و یک مرتبه حتی بدون وضو به اینها شیر ندادم. من خودم سراغ دارم که گاهی تمام اشتغالات دانشگاهی و مسائل مختلفی داشت، بعد عمل جراحی ساعت 2 بعد نصف شب تا اون سرشو بذاره، یک چند دقیقه گذشت فرزندش بیدار شد و گریه کرد. ایشون پاشد وضو گرفت و بعد از وضو به فرزند شیر داد. بنابراین وظیفه‌ای که ایشون در زمینه‌های مختلف، هم مثلا ایشون با همه این اشتغالاش میهمان دوسته، وظایفشون نسبت به میهمان، نسبت به اقوام، نسبت به، و این ریشه گرفته در دین مداری او.
ببینید متعهد هستن، بله،
یعنی دغدغه‌های دینی و بصیرت دینی ایشون فوق‌العاده است. ببینید کسی مثلا کار پزشکی میکنه، کارهای اجتماعی، فرض همه اینا رو به خاطر دنیاش به یک نقطه‌ای برسه و به یک، ایشون ابدا، ایشون میخواد دینش رو و وظایف دینیش رو و دغدغه‌های دینیش رو به انجام برسونه و با یک نگاه به آینده نظام اسلامی و آینده که اسلام خداوند مطرح کرده برای نظام اسلامی، به اون آینده نگاه میکنه و دغدغه‌های خودش رو تنظیم کرده بر این مبنا.
از علاقه‌مندی‌هاشون برامون بگید، اون چیزی که باعث شعف ایشون میشه و موجب شادیشون میشه.
ببینید من خوبه که ایشون رو با این خصلت به شما معرفی کنم که ایشون چشم به راه نگرانی‌های رهبرش، و واقعا وقتی که برای کاهش دغدغه‌های رهبر در حد توان خودش کار میکنه، تلاش میکنه، سخنرانی میکنه، کارهای مختلف انجام میده، من احساس میکنم که مثلا کمی آرام میگیره. در حیره این که میگم در حد توان خودش، نه به صورت معمولی، جمله به ابی انت و امی و نفسی و مالی و همه، یعنی با همه وجودشو میذاره و آرامشی به اون صورتی که مردم آرامش دنیایی احساس میکنن، ایشون اون آرامش رو برای خودش نخواسته، آرامش رو در رفاه روحی خودش در حقیقت.
بسیار عالی، احسن. از ولایت مداریشون برامون گفتید، از تعهدشون برامون گفتید، ولی اگه بخواید در یک جمله از ایشان قدردانی بکنید، چه جمله ای رو شایسته ایشون میدونید؟
من شایسته این میدونم که بگم متشکرم از ایشون در همه چیز، در همه کارها و افعال و برنامه هایی که داره، چون ایشون برای دین خودش رو وقف کرده و من از این که داره یک چنین همسری هستم که اهداف من رو و اهداف خودش رو در حقیقت داره تحقق میده، همه تشکر و وابستگی خودم رو ابراز میکنم.
انشالله که پاینده باشید، موفق و مؤید و سربلند.
خدا حافظ.
خدا نگهدارت.
حیات خلوت.
برنامه حیات خلوت گذری دارد بر زندگی کاری، تحصیلی و خانوادگی بزرگان علم، اندیشمندان، دانشمندان و نخبگان کشورمان در علوم مختلف.
بریم سراغ اولین بارقه‌های انقلاب اسلامی.
زمانی که راهپیمایی مخصوصا تاسوع عاشورا در سال 57 شروع شد، من پسر اولم 6 ماهش بود و این بچه رو خب بغل می کردیم و می بردیم و چون دسته های خانوما با آقایون جدا بود دیگه، وقتی جدا می شدیم شوهرم بچه رو می داد بغل من، چون من باید اینو شیرش می دادم، عوضش می کردم و این کارا رو خب شوهرم نمی تونست بکن. یه چیز خیلی جالب این بود که شاید بیش از یه رو یا 20 دقیقه من این بچه بغلم نبود. همه خانم های دیگه وقتی می دیدن من بچه بغلم، با التماس می آمدن بچه رو از من می گرفتن، مثلا پوشکش رو از من می گرفتن، بچه رو عوض می کردن، رعایت می کردن، موقعی شیر دادن مثلا دوروبر من حلقه می زدن. و این وحدت و همکاری و تعاونی که من تو این راهپیمایی دیدم خب خیلی جالب بود.
پیروزی انقلاب اسلامی اتفاق افتاد، فارغ التحصیل شدید و حالا داشتید کار میکردید.
من 2 سال بعد از فارغ التحصیلیم خدمتون گفتم که تو خود سال 57 فارغ التحصیل شدم.
بله.
بعد از اون 2 سال توی گروه های انقلابی بودم، تو جامعه زنان انقلاب اسلامی بودم، کارایی رو میکردیم که البته از همون موقع ما اختلاف نظرها رو داشتیم با هم دیگه، ولی خب مسائل انقلابی یه جوری بود که لازمش این بود که بازم با هم دیگه باشیم و متحد باشیم. بعد مصادف شد با تعطیلی دانشگاه توسط حضرت امام که من دعوت شدم به ستاد انقلاب فرهنگی در گروه پزشکی، فعالیت داشتم برای برنامه ریزی دانشکده های پزشکی و وابسته به اون پیرا پزشکی و اینها. بعد جریان جنگ پیش اومد که همسر من چون در ستاد جنگ های نامنظم معاون دکتر شمران بود، اون در جبهه بود، من هم در تهران، از طریق همین جامعه روحانیت مبارز و احیای مساجد همراه با مهندس شمران نیرو میفرستادیم برای اهواز، برای ستاد جنگ‌های نامنظم. و دیگه بعد از اون جریان امتحانات رزیدنتی پیش اومد که من تو امتحانات رزیدنتی بعد از 2 سال شرکت کردم و تو رشته جراحی زنان زایمان قبول شدم.
جنگ به پایان رسید، دوران ساختن آغاز شد و طاهر لباف حالا میانسال شده بود، همسر به میانسالی، بچه ها در حال رشد بودن. در این سال ها مشغول چه کاری بودید و تا امروز؟
دعوت شدم برای دانشگاه فاطمیه به عنوان یه دانشگاهی که مخصوص خانم هاست و قرار بود که همه پرسنل این برای نشون دادن استقنای علمی مدیریتی زن مسلمان این دانشگاه، نه تنها فقط دانشجوش خانم باشه، بلکه سعی بشه که همه پرسنلش، همه اساتیدش اینا از خانم ها باشه،
مثل از زهرا.
بله. و من دعوت شدم اونجا برای اول به عنوان عضو هیئت امنای اون دانشگاه و بعد به عنوان رئیس دانشگاه. 8 سال در اونجا بودم و بعد از اون جریان دوباره برگشتم به تهران، دوباره فعالیت‌های پزشکیمو خلاصه داشتم تا اینکه به عنوان مشاور پزشکی شورای عالی انقلاب فرهنگی، به خصوص تو مسئله جمعیت تو این سالهای اخیری که مقام معظم رهبری داشتن، فعالیت میکردم و تو دانشگاه ها و مسائل مختلف سخنرانی هم در این زمینه در کنار کار پزشکی داشتم. و
من سوال واپسینم به این دوره برمیگرده، اینی که حضور طاهر لباف ها چقدر برای تپش نبض انقلاب و زنده بودنشون نیازه، چقدر طاهر لباف تربیت کردید؟ این عنوان نه اسم شما،
بله،
که نماد نوع فکر شماست،
می
که انقلاب همچنان تازه بمونه با بانوانی که پرشورند، میتونن مادر خوبی باشن، میتونن دانشمند خوبی باشن و میتونن همسر خوب و انقلابی خوبی باشن.
مثلا خدایی نکرده من ادعا کنم که من کاریو برای انقلاب کردم، به نسبت کاری که انقلاب برای من کرده اصلا قابل مقایسه نیست. من همیشه با خودم میگم که چرا نتونستم وظیفه خودم رو نسبت به انقلاب واقعا انجام بدم. همیشه قبط خوردم در این جریان، ولی همونطوری که خدمتتون گفتم، چون من به مسئله نسل خیلی معتقد بودم و معتقد هستم و فکر میکنم که ثمرات وجودی هر انسان میتونه در نسلش متبلور بشه و حتی بزرگ بشه، عظمت بیشتری پیدا کنه، یه مقدار تلاشم تو این زمینه بود. ببینید، به عنوان مثال، ما اول قبل از انقلاب تو جریانات انقلاب تو سال 57 وقتی می رفتیم راه پیمایی، اول که دو نفر بودیم، بعدم یه حجت رو بغل می کردیم و می رفتیم. ولی الان 27-8 نفریم وقتی که میریم. من هستم، 5 تا عروس دارم، یه داماد، 6 تا. یا مثلا من فکر کردم من خودم خب یه پزشکم، مگه یه پزشک چقدر میتونه تلاش داشته باشه؟ ولی الان ما 7 تا پزشک داریم تو خانوادمون. یا ما اصلا توی فامیلمون روحانی نداشتیم. جالبه که نه من تو فامیلم اصلا روحانی داشتم نه همسرم، و الان به لطف خدای بزرگ پسر من یکی از زبده های اساتید حوزه علمیه قومه که توی فقه تخصصی یه اقتصاد داره اجتهادشو میگذرونه.
میخوام جمله ای رو برای 100 سال بعد، قرن بعد، سال 1499، به عنوان زنی که از ابتدای نوجوانیش شور انقلابی داشت، چقدر مؤثر میدونی که زنان انقلابی ما در دانشگاه و مجامع علمی حضور جدیتری داشته باشن و پیوند بزنن موضوع علم رو با موضوع زیستن در تاریخ انقلاب اسلامی؟
این یه اصلیه که لازم و ملزوم پیشرفت و توسعه در جهان مسائل علمی، اما اون موقع این ارزش داره که با زیربنای ایمان باشه. وقتی با زیربنای ایمان داشته باشه، این تلاش های علمی اصلا برکت پیدا میکنه، نمو پیدا میکنه، رشد پیدا میکنه. کما اینکه واقعا ما در انقلاب اسلامی دیدیم کارهایی که فکر نمیکردیم که انجام پذیر باشه و دنیا فکر نمیکرد با زیربنای ایمان تونست انجام بده.
سپاسگزارم از اینکه پاسخگوی سوالات ما بودید. خداوند شما رو در پناه خودش همچنان نگاه داره و سالهای سال انشاءالله بدرخشید مثل همیشه.
خیلی ممنون. خدا انشاءالله که عاقبت همه ما رو ختمه به خیر بکنه و انشاءالله که دستان پرتوان ولایت رو در دستان امام زمان علیه السلام در زمان ظهورشون قرار بده و فرج اون حضرت رو نزدیک کنه
انشاءالله.
تا طلوعی دیگر و درود و ناماشنایی از آسمان همین دیار، بدرود.
السلام علیک یا علی ابن موسر رضا علیه السلام. اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان گلستان با مشارکت و همراهی بنیاد بین المللی امام رضا علیه السلام و سازمان سینمای کشور برگزار می کند 14 جشنواره ملی فیلم کوتاه غزوی، 4 لقایت 7 اسفند ماه 1399 گرگان. بخش های جشنواره: داستانی، مستند، پویا نمایی، فیلمسازان نوجوان، فیلم‌های موبایلی. برای دریافت اطلاعات بیشتر به آدرس اینترنتی shamstoos.ir و یا دفاتر انجمن سینمای جوانان ایران مراجعه فرمایید. دبیرخانه 14 جشنواره فیلم کوتاه رضوی.
رادیو انقلاب، صدای رسا و بلند انقلاب. تصویر بزرگ آرزوها و آمال ملت شریف ایران، پژواک حقانیت و آرمانهای بلند امام.
ملتها، حتی اون ملتهایی که الهی هم نیستند، اینها همشون که جزء مستضعفان جهان هستند و همیشه در تحت سلطه مستکبران بودند، امید دوختن به این نهضتی که در ایران حاصل شده است.
آینه تمام نمایی از اراده، مجاهدت ها و ایمان یک ملت به وعده های الهی.
در دوران اختناق، در دوران طاغوت، فشارها زیاد بود. کسانی میگفتن آقا مشت است و درفش، بی خود ایستادگی میکنید، بی خود مقاومت میکنید. یه عده‌ای گفتن نه، صدق ما عهد الله علیه، منهم من قضا نحوه و منهم من ینتظر. خدای متعال حادثه ای رو پیش آورد که در دنیا هیچ کس باور نمی کرد، نه اینکه در ایران کسی باور نمی کرد.
رادیو انقلاب بر روی موج خاطره ها، موج اف ام ردیف 95.5 مگاهرتز و قابل دریافت از طریق برنامه کاربردی ایران صدا بر روی تلفن همراه. تصویرگر فریاد بلند ما می توانی. همراه و همگان شما در لحظه های شادمانه فجر پیروزی. رادیو انقلاب، صدای گفتمان انقلاب اسلامی.
بوی گل سوسن و یا تمن آید، از دل آرا شنون از وطن آید. جان به تن رفته با توی تن آمد، رهبر محبوب قلب
روزگار. اونایی که تجربه راه اندازی یک کسب و کار استارتاپی رو دارن حتما میدونن که تبلیغات چقدر میتونه تو رشد فعالیتشون مؤثر باشه، ولی هزینه های تبلیغات گاهی خودش میشه یه مشکل بزرگ جلوی راه این کسب و کارها. حالا روزنامه جام جم یه پیشنهاد ویژه داره، طرح نشان ایرانی 2. توی این طرح کارآفرینای بخش خصوصی شامل شرکت‌های دانش بنیان، استارتاپ‌ها، مخترعین و شرکت‌هایی که تولیدشون مانع خروج ارز از کشور میشه، میتونن از تمام ظرفیت‌های مؤسسه جام جم شامل روزنامه، سایت و شبکه‌های اجتماعی به صورت رایگان برای تبلیغ و معرفی کسب و کارشون استفاده کنن. برای کسب اطلاعات بیشتر و ثبت نام به پایگاه جام جم دیلی دات آی آر مراجعه کنید. تعریف از کسب و کار شما افتخار ماست.
خب عزیزان شنونده، همچنان در خدمتون هستیم. شما میتونید از طریق برنامه کاربردی ایران صدا ما رو ببینید و بشنوید، و اگر نظری هم دارید با شماره تلفن 162 همچنان در ارتباط باشید. نظرات، پیشنهادات و انتقادات خودتون رو در میون بگذارید. خوشحال میشیم که از زبان شما نظراتتون رو بشنویم. و اما امروز هم روز انقلاب اسلامی، سیره فاطمی، منزلت زن، سبک زندگی ایران.